ساعت 19 هفت شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 28 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. با ما بمانید که برای شما گزارش‌های متنوعی خواهیم داشت در ادامه، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم سپیده، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه با اعلام ارزیابی‌های اولیه از انفجار کشتی باری اسرائیل در دریای عمان، ایران را مسئول این حمله معرفی کرد. سخنان بنی گانس در حالی بیان شده که روزنامه کیهان روز شنبه حمله به کشتی باری اسرائیلی را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه مربوط دانست. روزنامه کیهان زیر نظر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. در پی انفجار در کشتی باری اسرائیلی که روز جمعه در آب‌های دریای عمان رخ داد، این کشتی برای بررسی‌های بیشتر به دبی منتقل شده است. تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی درباره این انفجار از طرف مقامات جمهوری اسلامی بیان نشده است. وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه سفیر ایران در آن کشور را در اعتراض به اظهارات یک مقام جمهوری اسلامی درباره حضور ترکیه در شمال عراق احضار کرد. وزارت خارجه ترکیه ضمن اعتراض به سخنان ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق گفته است آنکارا انتظار دارد ایران از آنچه که مبارزه ترکیه با تروریسم خوانده حمایت کند. پیشتر سفیر ایران در عراق در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی از حضور ارتش ترکیه در منطقه سنجار انتقاد کرده بود. ترکیه در سالهای اخیر با استناد به حضور شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا در شمال عراق اقدام به حملات نظامی در خاک آن کشور کرده است. وزارت بهداشت ایران از مرگ 93 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر این اساس مجموع جان باختگان این ویروس از ابتدای شیوع آن در ایران از مرز 60,000 نفر گذشت. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 8010 نفر نیز در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده اند که شمار کل مبتلایان را تا این لحظه به بیش از 1,630,000 نفر می رساند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی در ایران تا چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای چندمین بار در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی دست به تجمع زدند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای تهران، مشهد، یزد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند.
تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار. تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار.
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. آنها همچنین خواستار آن هستند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری داشته باشند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد پلیس میانمار دست کم 18 تن از تظاهر کنندگانی که روز یکشنبه علیه کودتای نظامی به خیابان آمده بودند را کشته است. به گزارش رویترز این تیراندازی پس از آن رخ داد که پلیس با شلیک گاز اشکاور، تیر هوایی و گلوله‌های مشقی نتوانست جمعیت معترض را پراکنده کند. بنابر همین گزارش نیروهای پلیس و ارتش با استفاده از گلوله‌های جنگی دست کم 30 نفر دیگر را هم زخمی و صدها تن را بازداشت کردند. میانمار از زمان کودتای ارتش در اول فوریه و بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران حزبش که در انتخابات با اکثریت مطلق پیروز شدند در موجی از ناآرامی و هرج و مرج فرو رفته است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرها رو شنیدیم. ممنون از شما که همراه ما هستیم. اما ببینیم که چه مطالبی در ادامه برای شما تهیه دیده شده. وزیر دفاع اسرائیل میگوید بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان است. رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. ادامه تظاهرات سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی. همزمان با حضور کمیته حقیقتیاب، جانشین فرمانده ناجا در سیستان و بلوچستان تغییر کرد. و البته در این مجله از تازه های کرونا هم به شما خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت بهداشت ایران از مرگ 93 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 8010 نفر نیز در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش امیر پوریا.
امروز یک شنبه دهم اسفند نیز مانند روز گذشته شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی اعلام شده روندی افزایشی داشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما لاری گفت از دیروز تا امروز ده اسفند 99 8010 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که بیش از 490 نفر آنها بستری شدند. آمار وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی و همیشگی منابع خارجی و همچنین منابع داخلی مانند سازمان نظام پزشکی ایران بوده است. سیما لاری آمار جانباختگان بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته را 93 نفر اعلام کرد که با این احتساب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 60070 نفر رسیده است. درباره شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس آنچه او اعلام کرد با شهرهای اعلام شده دیروز توسط علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تغییری نشان نمی‌دهد.
در حال حاضر در استان خوزستان ما 11 تا شهر قرمز داریم: اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام، هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه.
از روز دوم اسفند احتمال تعطیلی کامل استان خوزستان به دلیل شیوع شدید ویروس کرونا و از جمله موارد ابتلا به گونه جهش یافته آن توسط رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شد، اما هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است. در حاشیه اخبار یک شنبه ده اسفند نیز میتوان به انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد که ظهر امروز به پایان رسید و وقتی با انتخاب شهاب عزیزی خادم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال یک به یک به سمت او رفتند و با بغل کردن رئیس جدید به او تبریک گفتند، خبرگزاری‌های داخلی با تیتر پروتکل‌های بهداشتی شکست خورد تصاویر این خوشبش‌ها را منتشر کردند. امروز یک شنبه خبرگزاری‌های داخلی از آغاز تست انسانی یک واکسن دیگر در ایران نیز خبر دادند. این واکسن که کوپارس نام دارد طبق توصیف محمد حسین فلاح مهرآبادی از معاونان مؤسسه رازی مدعی تولید این واکسن، در دو مرحله استنشاقی از طریق بینی و بعد عضلانی دریافت می شود. این واکسن را در ابتدا روی گروهی 12 نفره تست می کنند و به گفته فلاح مهرآبادی 14 روز بعد از پایان تزریق به آنها آنالیز اولیه انجام و نتایج ارزیابی به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد. در این حال صبح روز یک شنبه ده اسفند خبر رسیده که یک محموله واکسن چینی کرونا با پرواز باری شرکت ماهان وارد فرودگاه تهران شده. این محموله بر اساس اعلام قبلی از نوع سینوفارم و به میزان 250 هزار دوز است. این تعداد البته از هر گروه درگیر خطر بیشتر ابتلا به ویروس در کشور کمتر است، اما در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هفتگی ستاد مقابله با این بیماری شنبه 9 اسفند درباره تردید در اثر بخشی واکسن های تایید شده اشاره ای داشت.
فرودگاه ها نمیدونم تردد ماسک ها رو بعضی ها عرض کنم که تصرف میکردن مال کشور دیگر رو، وضعی بود در روزهای اولیه این بیماری. امروز اون شرایطی که اون روز برای ماسک بود امروز برای واکسن الان پیش آمده در دنیا.
این دیدگاه حسن روحانی در حالی مطرح می شود که سرعت واکسیناسیون در کشورهای مختلفی از جهان در حال افزایش است و بیش از همه اسرائیل که بیش از نیمی از جمعیت خود را واکسینه کرده در حال بازگشت به روند عادی زندگی است. همچنین تایید واکسن ها توسط سازمان های معتبر بهداشت و سلامت بعد از آزمایش دقیق آنها اعلام می شود و امروز یک شنبه 10 اسفند سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون را برای مقابله با ویروس کرونا رسما تایید کرد. این سومین واکسن کووید 19 است که در آمریکا مجوز می گیرد. هرچند واکسن های مدرنا و فایزر تاکنون مؤثر شناخته شده اند، اما نیازمند تزریق دو دوز هستند، در حالی که واکسن جانسون و جانسون فقط به یک بار تزریق نیاز دارد. در ایران البته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر گونه واکسن تولید آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد و مدیران بهداشت و سلامت بدون پرسش درباره زمینه علمی و پزشکی این اعلام به پذیرش و اجرای آن پرداختند.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه 9 اسفند گفت بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان است. جمهوری اسلامی ایران به وقوع این رویداد در نزدیکی تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. وزیر دفاع اسرائیل گفته موقعیت کشتی در زمان حادثه که تقریبا به ایران نزدیک بوده سوءظن درباره دست داشتن تهران را تقویت می کند و در همین حال روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می شود نوشته است که این کشتی با وجود پنهانی حرکت کردن احتمالاً در کمین یکی از نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفته است. در گفتگو با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل از او پرسیدم آیا اگر ایران در این کار دست داشته اقدامی در راستای تلاش‌های تهران برای انتقام برای کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده؟
بله، احتمالش وجود داره که یکی از دلایل همین مسئله باشه، مسئله آقای فخری زاده باشه. نباید فراموش بکنیم که اخیراً هم جمهوری اسلامی به مواضعش در سوریه حمله شد، آمریکایی‌ها حمله کردن و در بعضی مواقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو تقریباً شریک یک جبهه محسوب میکنه. پس احتمالش هم وجود داره که این حمله در جواب به حملات آمریکا هم بوده، ولی در اسرائیل این نگرانی واقعاً وجود داره و داشته که جمهوری اسلامی بخواد انتقام جویی بکنه، نه فقط به خاطر مسائل فخری زاده و مسائل دیگه، بلکه به خاطر اینکه اسرائیل داره روابطش رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی بهبود میبخشه و این نگرانی از حمله احتمالی جمهوری اسلامی اخیراً باعث شد که اسرائیل در نمایش اسلحه دبی شرکت نکنه.
آقای جاودانفر، بنی گانتس البته گفته که در حال حاضر با توجه به ارزیابی‌های اولیه ارزیابی او اینطور هستش که کار ایران بوده، اما تأکید کرده که باید تحقیقات بیشتری انجام بشه. بنابر اون چه که شبکه 13 اسرائیل هم اعلام کرده، قرار هست که کارشناسان آمریکا و اسرائیل تحقیق بکنن در روزهای آینده از این کشتی بازدید بکنن. در صورتی که اثبات بشه این موضوع که کار جمهوری اسلامی ایران بوده، این موضوع رو اسرائیل میتونه آیا پاسخی بده یا چه واکنشی فکر میکنید که خواهد داشت اسرائیل؟
اگر واقعا ایران مسئول این حمله بوده، به احتمال زیاد اسرائیل محکوم خواهد کرد در محافل بین المللی، در سازمان ملل متحد و اماکن دیگه، و احتمالش هم وجود داره که اسرائیل بخواد واکنش نظامی نشون بده. آیا این واکنش در چه شکلی خواهد بود و در چه چارچوبی، معلوم نیستش، ولی به نظر من احتمال اینکه اسرائیل واکنش نشون بده واقعا قوی هستش، برای اینکه برای اسرائیل حفظ قدرت بازداریش علیه جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. و مسئله دیگه این هستش که جمهوری اسلامی اگر بخواد شروع بکنه حمله کردن به کشتی‌های اسرائیلی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، این میتونه روی اقتصاد اسرائیل و مهمتر از اون روی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیرگذار باشه، که این واقعا برای اسرائیل غیر قابل قبول خواهد بود. نباید فراموش بکنیم که این حمله در دریای عمان اتفاق افتاده. پس با وجود اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات و بحرین کشتی‌های اونها نبوده که سرمی دیدن، برای این کشورها امنیت تجارت در دریای عمان بسیار مهم هستش. پس اگر واقعا جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده، میتونه این حمله تأثیر منفی هم روی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم داشته باشه.
میر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل. اما در ایران، در حالی که چهره‌های برجسته مذهبی استان سیستان و بلوچستان حادثه تیراندازی به سوختبران سراوان را محکوم کرده اند، شماری از نمایندگان مجلس به عنوان کمیته حقیقتیاب به منطقه رفتند. محمد زرقومی از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهد.
شمشیر گلوله به خاطر حفاظت از دین کاربنده می، به خاطر یک سطل گازویی را مسلمان این مملکت مردم به رگبار بنده می، چقدر دارای وحشیت و حس سبویی در رندگی انسانی که این بین بیرحمانه بر انسان حمله.
مولانا عبدالرحمن سربازی مدیر حوزه علمیه جامعت الحرمین الشریفین چابهار بود که در مراسم نماز جمعه اهل سنت این شهر از حادثه تیراندازی نیروهای دولتی به سوختبران در سراوان به شدت انتقاد میکرد. آن هم در آستانه سفر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد این حادثه. حادثه‌ای که همچنان مقام‌های دولتی از ارائه آمار دقیق جانباختگان آن خودداری میکنند. چیزی که در دیگر حوادث مشابه نظیر اعتراض‌های آبان 1398 هم رخ داد.
شام چپای منداری سراوان سیاب نپر نه کوشت سیاب نپر.
در دامنه این سکوت اما آمار گوناگونی دست به دست شده است. برخی نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان این رقم را در حدود 10 کشته و 5 زخمی تخمین زدند.
اما این اتفاقات حتما باعث ناامیدی مردم خواهد شد، لذا به تدبیر مجلس شورای اسلامی انشاءالله کمیته حقیقتیاب در استان حضور خواهد داشت، شیابی خواهد کرد و انشاءالله که مشکلات مرزشینان حل خواهد شد. خودمان را بگذاریم به جای آن عزیزانی که جگرگوشه های آنها را برای کسب روزی حلال رفت.
این خبری بود که معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. اتفاقی که به گفته او با همکاری نماینده سراوان و برگزاری جلسه های فشرده با وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نهایی شده است. حالا مصطفی نخعی نماینده نهبندان، محمد سرگزی نماینده زابل، اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، روح الله ایزدخواه نماینده تهران و ملک فاضلی نماینده سراوان به عنوان اعضای کمیته حقیقتیاب راهی محل حادثه شدند. این هیئت در حالی راهی منطقه شده که پیشتر محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تیراندازی را به نیروهای پاکستانی مستقر در مرز نسبت داد که مقام‌های پاکستانی در پاسخ به پرسش رادیو فردا از اساس گفته‌های او را رد کردند. روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس هم معتقد است که سوختبران در جمهوری اسلامی تقریبا یک دهه است که به رسمیت شناخته شدند.
از سال 90 و از دولت احمدی نژاد طرحهایی در دستور کار قرار گرفت برای دادن کارت سهمیه سوخت به این افراد، که این افراد از گذرگاه‌های رسمی بتونن سوخت رو به پاکستان ببرن و اونجا به فروش برسونن و این اتفاق می افتاد. اون کسانی که پشت مرز بودن و بهشون تیراندازی شده این افراد قاچاقچی نبودن، در حال بردن قاچاق نبودن و هیچ قاچاقچی از مرز رسمی نمیره سوخت رو عبور بده، بلکه اینها به دلیل مقدماتی که برای اجرای طرح رزداق هست سد شد جلوشون و اجازه ندادن عبور کنن. وقتی هم اعتراض کردن به هر حال اون درگیری ایجاد شد.
مولانا عبدالرحمن سربازی امام جمعه اهل سنت چابهار هم در صحبت‌های تازه خود با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر سیستان و بلوچستان به صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سوخت بران اتکا کرد. اگرچه ابعاد ماجرا هنوز روشن نشده و باید منتظر گزارش کمیته حقیقت یاب نشست، علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی این استان با دستور رسیدگی ویژه خبر داده است. آن هم پس از به نوشته کانال رسمی مسجد مکی زاهدان در شبکه پیامرسان تلگرام سکوت مقام‌های رسمی و رسانه‌های داخلی در 4 اسفند ماه روز وقوع حادثه. پس از آن هم به نوشته روزنامه فرهیختگان اینترنت قطع گاهی با اختلال همراه است، وضعیتی که این روزنامه آن را به خلع سلاح شبکه‌های اجتماعی تعبیر کرده است. امین ثابتی متخصص امنیت دیجیتال در لندن و از اولین بلاگرهای استان سیستان و بلوچستان:
کلا دسترسی به اینترنت توی سیستان در پایین‌ترین رتبه قرار داره و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن. اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشی اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرای که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن.
هنوز پرسش‌ها و نادانسته‌ها درباره حادثه سراوان فروکش نکرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آرامش حاکم بر فضای شهر به دور از جوی امنیتی گزارش میدهد، گزارشی که حتی مورد انتقاد روزنامه فرهیختگان هم قرار گرفته است. به موازات این اخبار محدود رسمی، برخی شهروند روزنامه‌نگاران همچنان از اعتراض‌های پراکنده‌ای در استان گزارش می‌دهند و در این میان یک تغییر کوچک اما معنادار هم رخ می‌دهد. مرتضی جوکار به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب می‌شود، مردی که از مدیر کلی یگانهای تکاوری ناجا آمده است.
در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز 10 اسفند شهاب‌الدین عزیزی خادم با 49 رأی به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که یکی از 4 نامزد بود تنها موفق به کسب 9 رأی شد و پس از اعلام نتایج با کنایه و به صورت تلویحی این انتخابات را مهندسی شده خواند. از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک پرسیدم که آیا این نتیجه قابل پیش بینی بود؟
من فقط علی کریمی که همه میدونستند که انتخابات چگونه پیش خواهد رفت و نه فقط این انتخابات بلکه همه مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی به همین صورته که گرچه ظاهری دموکراتیک داره رأی میدن و آرا شمرده میشه و صندوق رأی تعیین میکنه، اما خود اون مجمع و ساختار مجمع هستش که نتیجه رو تعیین میکنه و مجمع هم همواره نگاهش به دولت و گزینه دولت رو حمایت میکنه و در این انتخابات هم آقای عزیزی خادم به عنوان یک مدیر کاملا دولتی که سوابقی در پتروشیمی و صنایع خودروسازی داشت همراه با آقای هاشمی که او هم رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی بود در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی به نظر می رسید از ابتدا که کفه ترازو به نفع اونها سنگین تر هستش و در نهایت جالبه که آقای عزیزی خادم در حالی رئیس فدراسیون شد که در ابتدا صلاحیتش رد شده بود ولی در ادامه با رایزنی هایی که صورت گرفت و جزئیاتش هیچگاه منتشر نشد و اعلام هم نشد تونست با انتخابات بیاد و به عنوان گمنامترین گزینه بین این 4 نفر ریاست فدراسیون رو به عهده گرفت.
آقای رستم‌پور کمی اشاره کردید به سوابق از آقای عزیزی خادم، بیشتر میتونید توضیح بدید که آیا اصلا هیچ سوابق فوتبالی ایشون داشتن؟
مدتی هم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بود ولی اون چه که خیلی جالبه سخنران مجمع یکی از 2 سخنران مجمع امروز آقای حیدر بهاروند بود که خودش نامزد انتخابات بود ولی رد صلاحیت شد، یعنی کسی که رد صلاحیت شده بود سخنران مجمع هم بود و جالبه که شب قبل هم در جمع اعضای مجمع رؤسای فوتبال استان ها حضور پیدا کرد و سبد آرای او مشخصا در اختیار عزیزی خادم بود، چون خود عزیزی خادم بهاروند رو به عنوان نایب رئیس معرفی کرده بود. یعنی این روابط و مناسباته که نتیجه انتخابات رو رقم میزنه و به همین ترتیب او تونست روی کرسی ریاست فدراسیون فوتبال بنشینه.
های رستم‌پور، شما فکر میکنید که آمدن علی کریمی اصلا چه تأثیری گذاشت و تفاوتی ایجاد کرد این آمدنش؟
به هیچ وجه. یعنی از ابتدا هم مشخص بود، ضمن اینکه تلاش ویژه‌ای هم شاید فرصتش رو نداشت برای اینکه بتونه با تک تک اعضای مجمع بنشینه گفتگو بکنه و بتونه آرای بیشتری رو به دست بیاره. و خودش هم البته گفت که من فقط برای این اومدم که فردا نگن فوتبالی ها شرایط براشون مهیا بود و نیومدن، من اومدم که بگم ببینید من اومدم و من رأی ندادید. و همین صدایی که شما پخش کردید، گفت 9 نفر تو این مجمع میخواستن که ساختار فوتبال در ایران تغییر کنه و فقط همون 9 نفر هم به من رأی دادم. به هر حال این پست مهمترین پست ورزشی بین فدراسیون ها در ایران، جایی که کامبیز آتابای روی این صندلی نشسته و چهره های دیگه مثل مصطفی مکی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب محمد دادکان که خب موفقیت هایی رو کسب کرد در مدیریت فوتبال، ولی در سالهای اخیر اسم فدراسیون فوتبال با فساد مالی گسترده و ناکارآمدی مدیریتی گره خورده. هزاران مقاله در خود داخل کشور دربارش نوشته شده، مردم ناراضی هستند فدراسیون فوتبال و کار عزیزی خادم بسیار سخته و دورنمای خیلی روشنی هم دیده نمیشه که اصلا او بخواد تحولی در این زمینه ایجاد کنه، چون آرای افرادی رو به دست آورده که خود همونها اغلب جزء متهمین فساد در فدراسیون فوتبال بودن و هستن.
الان با وجود این نتایج برای هیئت رئیسه فوتبال ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟
بسیار سخته که بخوایم در واقع هواداران فوتبال بخوان دل ببندن به تحولات. اولین واکنش هم در شبکه اجتماعی نشون میده که اونها هم چندان امیدوار نیستن. یعنی به هر حال این اصل کلی رو نمیشه نادیده گرفت که مسائل فوتبال در ایران جدای از سایر امور کشور نیست و همونقدر که در سایر زمینه‌ها نابسامانی، فساد و ناامیدی و ناکارآمدی مدیریتی و فرماست، فوتبال هم متأثر از بقیه بخش‌های جامعه است طبیعتاً. و همون دولتی که برای همه امور تصمیم میگیره انتخابات فوتبال رو هم به همون صورت در واقع پیش برد و گزینه خودش رو انتخاب کرد، در حالی که میدونیم این دولت ممکنه که در واقع 4 سال بعدی اصلا این جناح و در واقع این تیم بر سر کار نباشه، گروه دیگه ای بیاد. به همین خاطر اصلا نمیشه درباره آینده صحبت کرد و اگه صحبتی درباره آینده مطرح بشه خیلی سخته که بخواد امیدوارانه بیان بشه درباره فوتبال و آیندهش.
جواد لعل محمدی فعال صنفی در مشهد و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی برای گزار کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی درباره ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به رادیو فردا توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
اعتراضات بازنشستگان خب سالیانیه که اینها به علت مطالباتی که از دولت جمهوری اسلامی دارن، این مطالبات تلمبار شده رو هم دیگر تا امروز به مرحله رسیده که یک مبلغ فربه و بزرگی رو تشکیل داده که دولت توانایی پرداخت اون رو نداره. ببینید ما 1,280,000 نفر بازنشسته داریم که هر روز در کف خیابانن و در بین اونها و در بین این تجمعات باز فرهنگیان از همه شاخص‌تره. ظلمی که به فرهنگیان این دولت داره میکنه به هیچ کدوم از بازنشسته‌ها نجذب. ببینید ما گفتیم که اجرای کامل قانون خدمات کشوری رو میخوان، فقط همین قانونی که خود اینها تایید همون مجلس فرمایشی اینها این قانون رو مصوب کرده، ماده 64ش اصلا اجرایی نمیشه، مثل فصل 3 حقوق ملت که در جوف جیب آقایون 42 سال و اصلا اجرایی نشده. از قانون اجرای کامل خدمات کشوری ماده 64ش اصلا اجرایی نمیشه. اینا سالیان این کار رو کردن. ما در گفتگوهای قبلی هم گفتیم آقا صندوق ذخیره ارزی آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر این مملکت داره میگه که آقا بله آموزش پرورش باید مشکلاتش حل بشه، بازنشستگان مشکلاتشون حل بشه. خب ایشون صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار خودشونه و هر کاری که دلشون میخواد، صندوق ذخیره عزیز در اختیار خودشونه، هر کاری هم که دلشون میخواد با این صندوق میکنن، یک ریالی رو هم به مردم پاسخ نمیدن و نمیگن که چیکار کردن. تو این مابین حجم بسیار زیادی از این مبالغی که تلمبار شده متعلق به فرهنگیان هست. اگر ایشان میخوان مشکل حل بشه، خب یک بار برای اولین بار و آخرین بار این مبالغ رو بدن به آموزش پرورش، این مبالغ رو بدن به صندوق‌های بازنشستگی و کار رو تمام کنن. اما اگر میخوان دروغ پردازی کنن، من نمیفهمم این دروغ پردازی از فردی که لباس شریعت پوشیده، هیچ گونه تخصصی در حکومت داری ندارن، اقتصاد رو نمیفهمن، مسائل و روابط دیپلماتیک و سیاسی رو اصلا هیچ خیالیشون نیست، ما رو امروز به اینجا کشونده. بنده میخوام یک سوالی بکنم، آقایی که تو لباس شریعت پوشیدی، آقایی که لباس اسلام پوشیدی، آقایی که میخوای ایدئولوژی فردی خودت، مولانوی فردی خودت رو در مملکت به زور به همه تحمیل کنی، آقایی شما که یاد نداشتید مملکت رو بچرخونید، شما که از سیاست و اقتصاد هیچ چالیتون نبود، چرا اومدید امور مملکت رو به دست گرفتید؟ چرا دارید ادامه میدید؟ چرا این رو به دیکتاتوری تبدیل کردید؟ متاسفانه وضعیت مملکت ما فروپاشی اقتصادی در کشور صورت گرفته. شما این رو در زندگی من، یک معلم معترضم، از بطن اعتراضات معلمان دارم حرف میزنم. مردم به کف خیابان رسیدن، خط فقر اونها کف فرده. این رویه و این شرایطی که اینها وجود آوردن یک بومبستی که در کل سیستم جمهوری اسلامی به وجود آمده. مملکت از لحاظ اقتصادی فروپاشی صورت گرفته، از لحاظ سیاسی در حال فروپاشی هست، اعتصابات روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و اینها هیچ کاری، هیچ تمهیدی جز گذاشتن اسلحه روی میز، جز شلیک کردن به مردم، جز شلیک کردن به عده‌ای پولبر و به عده‌ای سوختبر، هیچ راهی برای خودشون نذاشتن. لذا به زعم من به عنوان یک فرد فرهنگی، بهترین شکل و شیوه این است که همین اعتصابات و همین اعتراضات گسترش پیدا کنه.
صحبت‌های جواد لاله‌محمدی بود، فعال صنفی در مشهد. اما نوذر آزادی، بازیگر، نویسنده، کارگردان، شاعر و نقاش ایرانی، روز شنبه در 82 سالگی در آلمان درگذشت. او به خاطر حضور در مجموعه های تلویزیونی پربیننده چون سرکار استوار، اختاپوس و ایتالیا ایتالیا نزد مخاطبان انبوه شناخته می شد. نقش جعفر قاطبه از معروف‌ترین نقش‌آفرین های اوست. بهروز بهنژاد، بازیگر شناخته شده سینما، تلویزیون و تئاتر پیش از انقلاب ایران، که در چند کار نمایشی با او همکاری داشته، درباره او به رادیو فردا چنین گفته:
من خیلی متاسفم که این روزها هر بار تماسی با هم میگیریم، در بیشترش در مورد از دست دادن یکی از دوستان هنرمند، و این بار هم دوست عزیزمون نوذر آزادی روحش شاد. من میدونم اغلب تماشاچیان نوذر رو از طریق نقش دلنشین قاطبه میشناسن، ولی نوذر بسیار هنرپیشه جدی و قوی بود و کارهای بسیار متفاوتی در طول مدت فعالیتش کرد، ولی اون چه کارهایی که در تلویزیون به صورت سریال به خصوص با پرویز صیاد عزیز کار میکرد، خب نقش قاطبه خیلی گرفت. من شانس رو داشتم با هم کار کردیم. یه بار جشن هنر نمایش فالگوش به کارگردانی پرویز صیاد و یک کار دیگه تلویزیونی از گوگل که نوذر نقش کارگردان داشت با ما. چون من از همون اوائل ورود به دانشکده عضو گروه آزاد نمایش شدم و 5 سال اونجا فعال بودم که نوذرم یکی از پاهای ثابت اونجا بود. در نتیجه اگه با هم کارم نمی کردیم، ولی هر روز هم دیگر رو می دیدیم، چون یا اونا تو اون اتاق تمرین داشتن یا ما این طرف توی این بخش ساختمون. کارهای برحال نوذر یادش بخیر کم نبوده، ولی یکی دوتا رو میتونم الان اشاره کنم که در جشن هنر با پیتر بروک در کار معروف اورگاست بازی کرد و یاد دوستان به خیر من به رفیقی داشتم تلفن میگفتم نه این روزا مرگ و میر ما زیاد نشده، ما هم یک نسلی هستیم که در دوره‌ای که با هم کار میکردیم تقریبا از یک گروه سنی بودیم، در نتیجه این روزها نباید تعجب کنیم اگر فلانی از دنیا رفت بعد مثلا نوبت من میشه بعد نوبت اون، اینا پشت سر هم اگه قرار میگیره فقط به خاطر این سنه. ولی خب باعث تأسف، من یه شانس دیگه هم داشتم که با خانم ایشون پروین دولتشاهی در فیلم آدمک، ایشون نقش مادر من داشت، ولی توی کار دیگه هم با ایشون در تلویزیون بودم، یادم نمیاد. به هر حال یاد نوزر آزادی و همه دوستانی که رفتند به خیر، مثل پرویز پورحسینی.
صحبت‌های بهروز بهنژاد بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون بود درباره نوزر آزادی، بازیگر شناخته شده و بازیگر نقش قاطبه که روز شنبه در آلمان درگذشتن. همینجا هم مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به هر شبکه اجتماعی که سر بزنید، هر بار که هشتگ من هم را جستجو کنید، با ده ها روایت جدید از آزار جنسی زنان روبرو شوید. روایت هایی که به دلیل بی‌اطلاعی قربانیان از قوانین در ایران در حد شبکه های اجتماعی باقی می مانند و تلخی بی مجازات ماندن آزارگر همچنان زندگی قربانیان را با رنج همراه می کند. در کنار این رنج با تندتر شدن فضا نیز روبرو شده ایم. روز به روز تلاش برای حفظ هویت آزارگر تا اثبات اتهامات در دادگاه کمتر می شود و زنان آزار دیده برای کاهش رنج خود به دنبال راه های جایگزین شکایت قضایی هستند. در برنامه این هفته صدای دیگر، فرنگیس بیات، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان ساکن آلمان، مهمان من رویا کریمی مجد است. خانم بیات، با اینکه مدت هاست موضوع آزار جنسی در شبکه های مختلف اجتماعی مطرح میشه، چرا هنوز این افشاگری ها و روایت ها همچنان ادامه داره؟
اگر بخوایم فضا رو ترسیم کنیم یا یک با دقت اندکی بیشتر ببینیم، زمانی که این بحران اجتماعی وجود داره، هیچ یک از اون مراجعی که میتونه راه حلی رو برای مسئله پیش بذاره و مسئله رو به یک شکلی هدایت کنه یا حل کنه کار نمی کنه. نهاد قضایی در نهایت زمانی که تنها آزارها و چه تکنیکال تجاوز جنسی داره قابل رسیدگی، اون هم چالش خودش رو داره. خیلی از آزاردیده ها به واسطه حکم احتمالاً اعدامی که برای آزارگر صادر خواهد شد، چه بسا از طرح این مسئله چشم‌پوشی کنن، چون در واقع گمان میکنن که با طرح این موضوع ممکنه موجب گرفته شدن یک جان بشن. در سوی دیگه ما بحث خوب به هر حال سرکوب اجتماعی گسترده رو داریم. ما هیچ جنبش قابل شناسایی به لحاظ فضای اجتماعی نداریم. سازمان های زنان سرکوب شدن، جمع ها سرکوب شده، گروه ها هر روز باید به سازمان های اطلاعاتی جواب پس بدن. اینی که اساسا پیگیری این بحران از سوی جامعه خیلی با هزینه های بالای همراهه. تنها چیزی که باقی میمونه یک افکار عمومیه که مطالبه خیلی جدی داره و تنها فضایی که میتونه این صداش رو بلند کنه رسانه های آنلاینه. یعنی اون جامعه‌ای که از ما دریغ شده در فضاهای آنلاین تونسته تا حدودی جبران بشه و اگر میبینیم که بسیار پرتعداده و بسیار روی مسئله حساسیت وجود داره، به دلیل اینه که ما جامعه واقعی که درش زندگی بکنیم رو از دست دادیم. این رسانه های آنلاین یک شکل جبرانی از اون جامعه واقعیه و به نظرم که موضوع هم بسیار مهمه و هم متاسفانه بسیار پربسامده، پرتکراره.
اما خانم بیات، اون چیزی که در جامعه حقیقی اتفاق میفته در صورت اعلام آزارهای جنسی، در صورت ثبت شکایت در مورد آزار جنسی، احتمالاً فرد مورد تحقیق قرار میگیره، احتمالاً در مورد ثابت شدن اتهام تحقیقاتی صورت میگیره و در صورت اثبات اتهام فرد متهم مجازات خواهد شد، اما در شبکه‌های اجتماعی چه؟ هیچ کدوم از این مراحل اونجا اتفاق نمیفته. پس چه نتیجه‌ای داره این صحبت کردن و این حرف زدن در شبکه‌های اجتماعی؟ آیا فقط یک درد دل ساده تلقی میشه؟
به طور قطع که اینطور نیست. به نظرم میاد مکانیزم طرح شدن این روایت‌ها در فضای آنلاین چند کارکرد مهم با خودش میاره. قبل از هر چیز اینه که این مسئله رو تبدیل به یه مسئله عمومی میکنه. این فریاد رو میزنه که این مسئله همه جا هست و برای همه هست. این موضوع خیلی مهمیه. ما که مسائل رو معمولا از چه طریق عمومی میکنیم؟ از طریق آموزش عمومی میکنیم. وقتی راه آموزش، کانال آموزش مسدوده، شما میتونید در واقع این کارکرد رو برای بیان روایت ها در فضای آنلاین قائل بشین که اینها کارکردی رو که نهاد دیگری جای دیگری میبایست انجام بده دارن جبران میکنن. مسئله رو عمومی میکنن، توجه عمومی رو جلب میکنن و از اون مهمتر اینه که جامعه رو به مسئولیت خودش برای مقابله با این سیر آزارگری آگاه میکنه. این اتفاق کمی نیست. درسته که وقوع این آزارها و تکرار این آزارها بسیار بالاست، اما در این حال خیلی فضای ناامیدی رو هم ما نباید ترسیم کنیم.
ولی خانم بنیاد، در جامعه پر از تبعیض و قوانین ضد زن، چرا زنان نباید از انتشار اخبار مربوط به آزار جنسی ناامید بشن؟
به این دلیل که مسئله شدن اینها بین مردم، حساسیت مردم رو نسبت به وقوع اینها بالاتر میبره. ما آمار و ارقام یا معیار دقیقی فعلا نداریم که بگیم که رفتارها از این بازه زمانی به اون بازه زمانی چنین تغییراتی رو کرده، اما میشه اینطور پیش بینی کرد که زمانی که مردم نسبت به موضوعی حساس میشن، احتمالاً که هم بیشتر مراقب رفتار خودشون هستن و هم اون کسانی که در این فضا مسئولیت دارن اندکی بیشتر احساس در واقع مسئولیت اجتماعیشون رو درک میکنن و برای رفع این مسئله کار میکنن. اگر من اجازه داشته باشم این نکته رو اشاره بکنم، برای خود من این موضوع خیلی جالب بود. بعد از طرح روایت آزارهای جنسی علیه زنان، گروه های مختلف اجتماعی از آزار علیه خودشون گفتن. مسئله آزارها در سربازخونه ها، مسئله آزار علیه پسر بچه ها، این مسائلیه که معمولا در حوزه عمومی با توجه به فرهنگ ما خیلی مسائل بحث شده، گفتگو شده یا توجه شده بهش نیست. ما همیشه تابوه، همیشه یک کناریه، کسی سراغش نمیره. در صورتی که با شروع این موج روایت ها گروه های دیگری هم صداهای جدیدی رو بلند کردن و خب این نشون میده که این جامعه خودش کم کم داره خودش رو از این مسئله نجات میده. خیلی راه زیادی داری، نمیگم صرفا روایت همه ی راه حل خیر، ولی شروع یه گام خیلی مهمه.
کاملا حق با شماست خانم بیاس، روایت آغاز یک حرکت میتونه باشه، اما تکلیف آزار دیده چه میشه؟ کسی که بعد از مدت ها زخم خودش رو به منظر عمومی گذاشته و از اون در شبکه اجتماعی حرف زده و میدونیم بسیار هم پربازتاب و پربازخورد معمولا این موارد، و در بسیاری از موارد فردی که آزار رو مطرح کرده مورد اتهام های گوناگون هم قرار میگیره، تکلیف او چه خواهد شد؟
طرح آزارها همینطوره، هم این که روایت کننده مورد فشارهای بیشتری قرار بگیره و گفته میشه که تا زمانی که میزان تحمل کافی برای دریافت ضربه های بعدی رو ندارن اصلا اقدام به چنین کاری فعلا نکنن، چون واقعا فشار مضاعفی رو به روایت کننده وارد میکنه. اما مسئله‌ای که وجود داره و من فکر میکنم که خیلی خوبه روش فکر بکنیم اینه که در غیاب رویه های قضایی، در غیاب مکانیزم های حقوقی، در غیاب مکانیزم های مدنی، یک افکار عمومی میمونه که آزار دیده فقط این فضا رو برای بیان مسئله خودش پیدا میکنه. و مسئله اما اونجا دشوارتر میشه که وقتی پاسخ مناسبی، پاسخ جبرانی مناسبی نمیبینه. من ترسم شخصا اینه که این رویه های روایتگری تا زمانی که نتونه در کانال عدالت ترمیمی به پیش بره یا یک شکلی از جبران رو بتونه به دست بیاره، ممکنه به قدری خشمگین بشه که سراغ رویه های تلافی یا انتقام جویانه بره. یعنی اصلا اتفاق عجیبی نیست اگر اینطور پیش بیاد، کما اینکه میبینیم بعضی از روایت ها با خشم ابراز میشه. کسی که آزار دیده قصدی بر آزارگری مجدد نداره، اما از اونجایی که هیچ یک از مکانیزم ها کار نمی کنه و حتی آزارگرها کمترین تلاشی برای جبران رویه های بشت قبلیشون نکردن، این خشم رو افزایش میده و بعد آتی شدن این فضا با هم دیگه. این که شما به عنوان یک راوی قصد اول بیان مسئله خودته و بعد کسب حمایت از جامعه ممکنه یه شکل دیگری پیدا بکنه و به سمت سوی بره که دیگه خیلی واقعا قابل کنترل نباشه.
خب نتیجه این خشم چی میشه؟ زنان ایرانی سال هاست که در جنبه‌های مختلف زندگیشون با تبعیض و بی‌عدالتی روبرو هستن. بالاخره یه جایی خشم خودشون رو نشون میدن.
از اونجایی که اینها هیچ مکانیزم‌های روشنی نداره، ما هیچ نهادی که پیگیر این مسئله به طور خاص باشه نداریم، مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که ما کل‌های آزارگری رو از مردان ممکنه بسازیم و این رو به همه مردها منتسب بکنیم. مردهایی که همشون آزارگر نیستن، اونها به طور بالقوه میتونن از حامیان جنبش مبارزه با آزارگری باشن، اما در فضایی که این مکانیزم به اندازه کافی وجود نداره و اراده‌ای برای حل مسئله وجود نداره، ممکنه که این سنگ آزارگری به همه پرتاب بشه و این اتفاق جالبی نیست.
با سپاس از فرنگیس بیات، پژوهشگر مسائل زنان و حقوقدان ساکن آلمان، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. کافیست در کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام برای من پیام بگذارید. با هاتون تماس میگیرم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.